أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب، در آغاز سخن تسلیت عرض می کنم سالگرد ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که در حالا طبق نقلی امروز حضرت از دنیا رفتن، یعنی در تولدش رو یکم ذی‌القعده 173 قمری و ارتحالش رو دهم ربیع الثانی 201 قمری. فرزند موسی بن جعفر هست، مادرش نجم خاتون، در واقع فاطمه معصومه سلام الله علیها با امام رضا علیه السلام از یک پدر و مادر بودن، یعنی مادرشون هر دو نجم خاتونه. به معصومه ملقبه ولی اسمش، اسم اصلیش فاطمه بوده. در زمان عرض کنم خلافت بن العباس که خلافت هارون رشید و بعد امین و مأمون حضرت بوده، وقتی حضرت رضا علیه السلام رو مأمون هر حال به اجبار از مدینه به بهانه ولایت عهدی به مرو می کشاند، چون غرضش بوده، دو تا غرض داشته مأمون عباسی بعد از این که مخصوصا دیگه امین رو به قتل می رسانه و پیروز میشه بر امین. هدف، یه هدف این بوده که چون زمان امام کاظم علیه السلام، یعنی زمان امام صادق علیه السلام، به تعبیر حالا امروزه نظریه ولایت فقیه و نظریه فقها و داشتن اختیاراتی که فقهای شیعه بعد داشته باشن از سوی امام صادق مطرح شد، مثل مقبولی عمر ابن حنظله، مثل مشهوری ابی خدیجه و دیگه. از زمان امام کاظم این اصطلاحی که تو تاریخ میگن وکلای امام در واقع مطرح شد و از زمان امام کاظم شاگردان فقیه امام کاظم در بخشای مختلف حضور داشتن. خب قیام هایی هم صورت میگیره بعضن. و مأمون عباسی چون آدم فاضلی بود، عالم بود، درس خونده بود و میفهمید این مسائل رو، خیلی اومد زیرکانه امام رضا علیه السلام به مرو کشوند که در واقع هم به شیعیان بگه ببینید من امام رضا ولیعهد کردم دیگه، شما با من درگیر نشید. هرچند با این کار بخشی از بنی عباس رو، بنی عباس رو از دست داد و مخالف برای خودش درست کرد، ولی از یه خطر بزرگ که جریان در واقع شیعیان بود نجات پیدا کرد. بعد یه هدف دیگه هم داشت و آن این بود که وقتی امام رضا ولی عهد بشود، خب یک سری نسب و انتصاب های رو انجام خواهد داد و نزدیکترین آدماشو دور خودش جمع میکنه و طبیعی است که مأمون میتونه تشکیلات امام رضا و این فقهایی که شأنیت ولایت دارن اینا رو شناسایی کنه و همه اینها رو از بین ببره، هم خود امام رضا رو و هم نزدیکان امام رضا رو و کلن قیام شیعه و سران شیعه رو در زمان خودش از بین بره، که امام رضا علیه السلام سیاست او رو خوند و لذا فرمود حالا که اصرار بر ولایت عهدی دارید، من به شرطی میپذیرم که هیچ عزل و نسبی انجام ندم. و لذا مأمون ناکام ماند در این توطئه‌اش. برای وقتی حضرت به مرو آمد، فاطمه معصومه که خب خواهر امام رضا بود، تعلق خاصی به امام رضا هم داشت، طبق حالا گزارشی که آمده با 23 نفر در سال 201 قمری از مدینه حرکت میکنن. این که چه تاریخی دقیقاً چه زمانی میرسن به ایران خیلی مشخص نیست، ولی به هر حال زارن ساوه اول میرن، بعد اونجا حالا طبق نقلی همین طرفداران بنی العباس به کاروان اونها حمله میکنن، زارن عده‌ای رو هم از کاروان رو به شهادت میرسانن. بعد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کسالت پیدا میکنه و خلاصه شدید مریض میشه، مخصوصا برها تو این حادثه که خب عده‌ای کشته شدن از کاروان. بر حال حالا بعضی میگن محارب بودن، بعضی میگن عباسیان بودن، خلاصه عده‌ای شهید میشن، عده‌ای زخمی میشن. فاطمه معصومه علیه السلام بعضی نقل میکنن که مسمومش کرده بودن. بر حال در حادثه‌ای که در ساوه اتفاق افتاد، شون کسالت پیدا میکنه و حضرت سفارش میکنه که او رو به قم ببرن و وقتی قم منتقل میشه 17 روز بعد حضرت در قم به شهادت میرسه و خب الان آرامگاه حضرت در قم هست. خب این که به هر حال حضرت معصومه، اینکه اخت و رضاست، راضیه، مرضیه، خدمت رو عرض کنم، تقیه، نقیه، رشیده، طاهره، سیده، حمیده، عناوین لقبهای مختلفی بر حضرت فاطمه معصومه دارد. در یه حدیث هم آمده که حضرت رضا علیه السلام فرمود که هر کسی معصومه رو در قم زیارت کند مثل اینه که مرا زیارت کرده. خدمت رو عرض کنم که خب ما خیلی اطلاعات چندانی نداریم از حضرت معصومه سلام الله علیها، اینکه کودکیش چی بوده، بعد به هر حال حتی نحوه در سفر به ایرانش و اینا، دقیق خیلی اطلاعات زیادی در دست نیست. البته تحقیقاتی انجام دادن، ولی این تقریبا مسلمه تو سن 28 سالگی بعد از 17 روز دارن تحمل بیماری از دنیا رفتن. اینکه چرا وصیت میکنه که قم بیاد و قم دفن بشود، به خاطر روایات متعددی که درباره قم هست و هر حال جایگاهی که قم داره و زمین قم، حالا چون قم هر حال مرکز علم و عالمان و اینا همیشه بوده، یعنی قم زاره که از شهرهایی بوده که شیعیان مستقر بودن و عالمان زیادی در اینجا بودن، اصلا یک مکتب، یک مدرسه بعدها شکل گرفت. ظاهرن ازدواج هم نکرده، ولی چرا ازدواج نکرده، حالا کف مناسبی براش نبوده چیه، خیلی باز اطلاعاتی در دست نیست خدمت شما عرض کنم که، ولی سندی که برای زیارتنامه حضرت هست نشون میده که این زیارتنامه رو امام رضا علیه السلام برای حضرت معصومه فرموده، اینکه 34 بار الله اکبر و 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله. بعد این زیارتنامه خب زیارتنامه بی نظیری است، این تعبیر یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لکش عند الله شأن من الشأن خیلی تعبیر بلندی هست. بعضی از محققین تحقیقاتی رو سند این زیارت نامه کردن که حالا من دیگه خیلی عرض کنم خدمتتون وارد این بحث نشم. حالا اینکه مقام عصمت ائمه، خب طبیعتاً مقام والایی است، این جای شک و تردید نیست و قابل مقایسه ایش که با معصومی نیستن. اما به تناسب خدمت رو عرض کنم که اولیاء الهی هم از یک درجاتی از عصمت برخوردارن، مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، مثل حضرت فاطمه معصومه، تا بعد مثلا حالا بیاییم بعضی از علما بزرگان مثل آسد علی قاضی و آیت الله بهجت و این نوع بزرگان، حضرت امام. و نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که تمام علما و بزرگان و عرفا و فقها نسبت به این بانوی مکرمه و کریمه اهل بیت یک عنایت خاصی داشتن، یک ارادت خاصی داشتن، یک محبت خاصی، یک تواضع خاصی، و این سلسله وار بوده ها. یعنی شما وقتی میبینید مثلا آیت الله از ما بهجت هر روز بعد نماز صبح می آمد و می نشست و خلوت می کرد و ذکر می گفت و توجه خاصی داشت، این چیه؟ یا من خودم خب غیر از آیت الله بهجت که بارها خدمت ایشون پشت سر ایشون وقتا می رفتیم حرم، مرحوم مثلا آیت الله از ما آیت الله وجدانی که خب از اساتید معروف حوزه بود، خدا رحمتش کنه، در حرم هم دفنه، اصلا می آمد شبهای جمعه همینطور به ذریح نگاه می کرد، زار زار گریه می کرد و اشکاش سرازید. اینطور نبود که سرشو پایین بندازه یا مثلا دستمالی، همینطور گریه می کرد، عشق می ریخت. این چه حکمتی است، چه قصه است که اینگونه علما و چقدر بزرگان، یعنی شما تو همین خیابون ارم اطراف حرم تا اون قسمت شیخون، اون اطراف شیخون، اینا همه مزار علما و محدثین بزرگان. مرحوم ملا صدرا وقتی مشکلی براش پیش می آمد، مشکل علمی، از کهک بلند می شد می آمد قم و نرسیده به ذریح و حرم، با فاصله پای کفشاشو در میاد با پای برهنه حرکت میگفت اینجا محدثین و علما بزرگانی دفنن، تا محضر بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها میرسید. توجه دارید؟ خب اینا، این که ارادت قرنها، ارادت عالمان سلسله وار، ظاهرن حکمت شاید این باشه که خداوند سبحان خواسته به جای مزار حضرت زهرا سلام الله علیها که مخفی است، این مزار جایگزین بشود و شیعیان ارادتشون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها از این طریق داشته باشند. ما که هر موقع حاجتی خواستیم، واقعا مشکلات مخصوصا علمی معنوی، همیشه از حضرت خواستیم و اجابت کرده، و خلاصه این مقام و منزلت رو دوستان بدانید. من لذا همیشه توصیه میکنم به سر دوستان عزیز طلبا که مثلا مشهد مشرفن حتی یا تهران یا جای دیگه، حالا مشهد که محضر امام رضا علیه السلام، کسب فیض میبرن. ولی من توصیه میکنم حتما یه چند سال اختصاص بدید از قم استفاده کنید، یعنی حالا دوستانی که تهرانن فقط تهران نمانند، یه چند سالی از قم، محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهره ببرن و استفاده کنن. خب انشاءالله خداوند توفیق بده که زیارت حضرت در دنیا و شفاعتش در آخرت نصیب همه ما بشود. خب بحث ما رسید به اینجا که برخی از فقها از جمله جناب شیخ الشریعه اصفهانی قاعده لازرر رو گفتن دلالت دارد بر حکم تکلیفی و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در مقام نفی احکام ضرری نیست. بعد برای اینکه این ادعا رو اثبات بکند، دید که خب در حدیث مسئله شفعه یا حدیث منع فضل الماء، خلاصه صدر و ذیل روایات هم نمی سازه، مشکل داره، و حالا مشکلش رو قبلا هم عرض کردیم. ایشون نتیجه گرفت که اصلا راوی ذیل رو چسبانده به صدر روایت، و از ناحیه رسول گرامی اسلام چنین تعبیری نیامده. حالا من بخوام به عنوان تقویت این نظر عرض کنم، تو روایت هم دقت که قاله دو بار تکرار شده، نشون میده که قاله هر دو قاله دو قاله رسول الله هستن، ولی راوی در واقع این روایت رو به هم چسبانده. شاهدی که ایشو ذکر میکنه اینه که میگه وقتی به روایت اهل سنت مخصوصا مسند کبیر احمد بن حنبل مراجعه میکنیم، میبینیم یه روایت طولانی عبادت ابن صامت بیان کرده از پیغمبر، احکام مختلفی درش هست، مسئله لا ضرر ولا ضرار و مسائل دیگه هم اومدن و در بین احکام هر کدوم از اینا مستقل هم آمده. بعد عرض کنم خدمتتون عقبت ابن خالد خب اومده این شکلی نقل کرده، معلومه این تصرفی بوده که عقبت ابن خالد داشته. خب حالا شاید احتمالی کسی بدهد که شاید این دو تا روایت به هم متصل بوده و عبادت ابن صامت اینا رو از هم تفکیک کرده، تصرف شخصی عباده است. میگه این احتمال منتفی و بسیار بعیده که ایشون حالا چون مثلا غرضی داشته که بخواد اینا رو از هم تفکیک بکنه، علاوه بر این که خب بزرگانشی از جمله کشی از فضل ابن شازو نقل کردن که جناب عبادت ابن صامت از نخستین کسانی است که با پیغمبر بودن، عقبه اول و دوم و عرض کنم جنگ بدر و احد و خندق و اینا با پیغمبر همراه پیغمبر بودن، پیغمبر رو در کرده، بعد هم همراه امیرالمومنین به امیرالمومنین برگشته، مثل حذیفه و خزیمه ابن ثابت و ابن تیهان و شخصیت های دیگر. خب این تتمه رو بخونیم. و اضاف شیخ الشریعه رحمه الله قائلا ان احتمال کون عباده قد فصل بین قضیت شفعه و قضیت لازرر بعد ما کانت الاولا مزیلتن به ثانیه فصل نتیجتن لتصرف شخصی من احتمال بعید جدا. میگه شیخ الشریعه اومده یه مطلبی رو بر مطالب پیشین اضافه کرده و فرموده که احتمال اینکه عباده تفصیل و تفکیک ایجاد بکند بین قضیه شفعه و قضیه لازرر، این احتمال بعیدی است جدا. البته توی دو تا خط تیره میگه بعد ما کاند، یعنی بعد از این که میبینیم قضیه لازرر در ذیل قضیه شفعه قرار گرفته و ذکر شده، یعنی بعد ما کانه اولا مزیلتن به ثانیه، بعد بیاد فصل نتیجتن به تصرف شخصی من، تفصیل ایجاد کرده بین این دوتا، این دوتا که به هم متصلن، عباده اومده تفصیل و تفکیک و جدایی افکنده بین این دو. چرا؟ نتیجتاً لتصرف شخصی من، تصرف شخصی کرده، این نتیجه این تفکیک و تفصیل نتیجه تصرف شخصی عرض کنم خدمت شما جناب عباده است. میگه این احتمال بعید جدا، خصوصا بعد استقرار روایتی و ثبوت ضبطی و اتقانی، میگه مخصوصا وقتی استقراء میکنیم روایات عباده رو میبینیم که در ضبط روایات ثابت ثبوت داره، یعنی خوب ضبط میکنه، اتقان او اتقان خوبی است، آدم متقنی، ثابتی، ضابطی است، حافظی است. بل قیل انه من اجلاء شیعه، گفته شده که عباده از بزرگان شیعه است و از کشی از فضل ابن شازو نقل شده که انه من سابقین، جز سابقین است، سابقون هستش، الذين رجعوا الى امیرالمومنین، از سابقونی هم است که به امیرالمومنین رها، خب بعضی سابقون امیرالمومنین رها کردن. ولی این از سابقونی هست که امیرالمومنین رها نکرد و امیرالمومنین برگشت و امیرالمومنین رو ولایت امیرالمومنین رو پذیرفت، مثل حذیفه، مثل خزیمت ابن ثابت یا خزیمت ابن ثابت و ابن تیهان و هو ممن شهد العقبه الاولى و ثانیه، از کسانی است که شاهد بوده، حاضر بوده، شهده این حضره، عقبه اولا را حاضر بوده و عقبه ثانیه را هم حاضر بوده. مستحضری دوستان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دهم بعثت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ابو طالب سلام الله علیه را از دست میده، دیگه هیچ حامی نداشت. خیلی قریش بر پیغمبر سخت گرفتن، یعنی سخت‌ترین دوره پیغمبر همین ده سال دهم بعثته. خب انما علی عسر یسرا، در سال یازدهم بعثت یه شش نفر خزرجی از مدینه آمدن با پیامبر اسلام ملاقات داشتن، چون سالها بود اوس و خزرج با هم جنگ و دعوا و مرافعه و کشتار و اینا داشتن و منافقینی مثل عبدالله ابن ابی عبدالله ابن ابی که از منافقین شد، اینا با یهودیان هم همپیمان بودن، یهودیان هم در ایجاد تفرقه بین اینا نقش داشتن، چون یهودیا، حالا من یه وقت یه صحبتی داشتم، نقش یهودیان در تاریخ اسلام، صدر اسلام، قبل اسلام، صدر اسلام تا شهادت امام حسین علیه السلام، یه وقت یه جایی بحث 20 دقیقه‌ای داشتم در این باره. یهودیان خیلی نقش مهمی داشتن، یهودیان اسلحه می ساختن در مدینه برای اینکه اسلحه‌هاشون به فروش برسه، درآمد کسب کنن، لذا قبائلی مثل اوس و خزرج رو به جان هم مینداختن و استفاده های خودشون رو میبردن. این شش نفر سال یازدهم بعثت میان محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خلاصه میبینن یه امیدی پیدا میکنن که اگر با پیغمبر هم پیمان بشون، این مصیبت جنگ های سالانشون دیگه از بین میره، و چون آموزهای پیغمبر رو میشنون، توحید، عدالت و سخنان پیغمبر به دلشون میشینه. خب این مقدمه ای میشود برای خدمت تو عرض کنم عقبه اولا در سال دوازدهم بعثت که موسم حج فرا میرسه، دوازده نفر از خزرجی ها میان در این عقبه اولا که گردونه، یک گردنه ای بوده، در واقع یک چیزی بوده، گردنه ای بوده نزدیک منا، میان با پیغمبر یک پیمانی میبندن. بعد در سال سیزدهم بعثت 70 مرد و 2 زن از مدینه میان، یک بیعت الحرب معروفه که با پیغمبر بیعت میبندن و زمینه هجرت پیغمبر به مدینه شروع میشه و پیغمبر میرن مدینه و مسجد پیغمبر ساخته میشه و خلاصه دیگه کم کم یه دولتی پیغمبر در مدینه مستقر میکنه. اوس و خزرج هم با هم متحد میشن و دو تا دشمن قریش و قبائل عربی که مخالف بودن و یهود پیغمبر پیدا میکنه. لذا سال بعد، یعنی سال دوم قمری، چون پیغمبر که هجرت میکنه، سال اول یه درگیری داشتن و سال دوم جنگ بدر، سال سوم جنگ احد، سال پنجم جنگ خندق، به همین صورت خلاصه جنگ خندق هم که جنگ احزاب بود. و جناب عرض کنم خدمت شما عباده ابن صامت، این هم شاهد عقبه اولا بوده، هم شاهد عقبه ثانیه بوده، هم در جنگ بعد بوده، هم در جنگ احد، هم خندق. ولمشاهد کلها مع رسول الله، در همه مشاهد، یعنی همه عرصه ها، همه جایی که به هر حال حادثه سخت و سنگینی بوده، این در همه عرصه‌ها با پیغمبر حاضر بوده. و اشکادم بیو بعضی از شیعیان هم میگن حتی بعد با امیرالمؤمنین بیعت کرده. درست. بنابراین بعیده ایشو با این جایگاه و موقعی بیاد کلام پیغمبر رو تقطیعش کنه، تفصیل و تفکیک ایجاد کنه در کلمات پیغمبر، این خیلی بعید. خب بعد در ادامه این بحث میگه هازا توضیح ما افاده و قدس سر رو و خوفن من الاتاله نترک المناقشت الى مستوان اعلا من البحث الا انه به شکل مختصر نقول. آیه روانی میگه خب این توضیحاتی بود که از جناب شیخ الشریعه گفتی، اما برای اینکه طولانی نشود ما مباحث و مناقشات مفصل رو به سطوح بالاتر درس خارج واگذار میکنیم، لازم نیست الان دیگه به تفصیل بپردازیم. اما خلاصه چند تا خلاصه نکته و ملاحظه رو اینجا ما ذکر میکنیم. به تعبیر حالا ایشون نقدایی داره بر جناب شیخ الشریعه اصفهانی. خب حالا نقدایشو چیه؟ میگه که یا حالا ملاحظه ای رو میگه، این استدلالی که جناب شیخ الشریعه اصفهانی بیان کرد یه مبنایی داره و اون این که لا ضرر و لا ضرار فقط یک بار از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان شده. حالا اگر این مبنا رو بذاریم کنار، این پیش‌فرض رو به قول این ریاضیدانان این اکسیوم رو بذاریم کنار، بگیم نه پیغمبر اکرم در موارد مختلفی در قضایای متنوعی لا ضرر و لا ضرار رو به کار بوده، یه وقتا لا ضرر و لا ضرار رو مستقل بیان کرده، یه وقتا در قصه شفعه بیان کرده، یه وقتا در قصه فضل منع فضل الماء بیان کرده. یعنی وقتی این احتمال رو بدید دیگه نظر جناب شیخ الشریعه باطل میشه. جناب شیخ الشریعه ممکنه به این اشکال اینطور جواب بده، یعنی آیه ایروانی رو بخواد اینطور نقدش کنه، میگه آخر روایت این مطالبی که از عقبت ابن خالد نقل شده خیلی شباهت داره با منقولات و مأثورات عبادت ابن صامت. این نشون میده که معلوم هر دو دارن یک روایت رو از نبی گرامی اسلام بیان میکنن. معلوم میشه دو تا حادثه، سه تا حادثه، چهار تا حادثه نیست، یه حرفه، یه مطلبه. بعدم خب عباده از اجلاست، یعنی مصلحتی دیده که اینا رو با هم تفکیک کنه، اینا با هم جمع بودن بعد تفکیک. نخه، لذا یک حادثه است، یک حکم لا ضرر و لا ضراره و سلام. لذا اصلا این احتمال این که نبی گرامی اسلام لا ضرر و لا ضرار رو مکرر به کار برده باشد، این احتمال منتفی است. دوباره آیه روانی یه انقلتی وارد میکنه، میگه عرض کنم خدمت تو، درسته لا ضرر و لا ضرار که از عباده نقل شده و از عقبه نقل شده شباهت های زیادی دارن، این درست، ولی عرض کنم خدمتتون چون میبینیم تعبیر لا ضرر و لا ضرار در موارد مختلف از پیغمبر بیان شده، احتمال میدیم نه تکرار باشه، پیغمبر تکرار کرده حالا آقای آبادم یه مصلحتی دیده خواسته اینو تفکیکش بکنه. توجه دارید؟ عرض کنم خدمت شما و به این صورت مثلا یه انقلت دیگهی وارد بکنه برای این مطلب. توجه دارید؟ بعد میگه خب این صدر و زیر رو اشکال گرفتیم با هم نمیخونه، این لازره ربطی به شفعه نداره، لازره حکم تکلیفی گرفته، شفعه حکم وضعیه، یا لازره با منع فضل الماء نسبتی نداره، لازره دلالت بر حرمت داره ولی منع فضل الماء داره و کراهت داره. آیه ایروانی میگه میتونیم یه توجیهی داشته باشیم که اتصال صدر و زیر رو معنادار بکنیم. حالا چطور؟ اینو انشاءالله بعدا درباره صحبت میکنم. میفرماید که هازا توضیح ما افاده قدس سر رو بخوفا من الاطاله نترک المناقشه الى مستوى اعلا من البحث الا انه به شکل مختصر نقول. ها چی میگیم الان؟ ان ما افاده قدس سر رو لا يتم الا بناء على ان جمله لا ضرر الصادره من النبي صلى الله عليه وسلم قد صدرت مره واحده لا اكثر. میگه مفاد ادعای جناب شیخ الشریعه رضوان تعالی علی تمام نیست مگر این مبنا و این اکسیوم رو بپذیریم. چیه اون مبنا؟ اینه که لا ضرر و لا ضراری که از نبی گرامی اسلام صادر شده یک بار فقط صادر شده نه بیشتر. اگر این مبنا رو بپذیریم توجیه شیخ و شریعه درست است. اما اذا افترضنا ان صدرت مرتين مرتن که قضاء مستقل نقله عباده و اخرى كتعليل للحكم بالشفعه و فضل الماء فلا يتم ما ذكر. واضح ان الاحتمال التعدد موجود و معه تبطل القرينه قرينه المذكوره. میگه اگر فرض کردیم این لا قضیه لا ضرر و لا ضرار، این ضمیر انا به جمله لا ضرر برمیگرده، دوباره از پیغمبر صادر شده، یه بار در یک قضیه مستقلی که عباده نقل کرده، یه بار هم همچون تعلیل برای حکم به شفعه، یعنی علت حکم تعلیل، یعنی علت برای حکم شفعه و علت برای حکم به فضل ماه. اگر اینطور بگیم که دو بار سه بار از پیغمبر صادر شده، لایتم و فلایتم و ما ذکره، آنچه ذکر کرده آقای شیخ و شریعت دیگه تمام نخواهد بود. بله خدا رحمت کنه بر مدرس افغانی، ما خیلی خوب از محضر ایشون استفاده کردیم، هم حضوراً قم خدمتشون بسید، هم ایامی که دسفور بودیم نوارای شعر نظام ایشون رو، نمیدونم کتاب شعر متول ایشون رو هم گوش میدادیم. خیلی ایشون جوک میگفت، لطیفه میگفت. مثلا تو سیوطی بود فکرم رسید، گفت رسیدیم به ذکر ابو علی، ذکر ابو علی، ما رسیدیم به ذکر ابو علی، دیگه بحث رو تمام بکنیم. خدا رحمت شد. میگفت مثال های من رو یاد بگیرید، اگر عرض کنم خدمت تو درس رو نفهمیدی فدای سرت، ولی میگفت من مثال که میزنم دیگه درس رو میفهمی با مثال. خیلی مثال های متعدد میزن. و خب یک جسم ضعیف و نحیفی هم داشت، قیافه به هر حال پیر مرد چروکیده افغانی، سیگار هم زیاد میکشی، عبایی که رو دوشش بود سوراخ سوراخ بود از بس این آتیش سیگار به عباش خورده بود، و فکر کنم هم 4 تا زن داشت و نمیدونم 30-40 تا بچه داشت، و بعد وجوهات هم استفاده نمیکرد، پول میگرفت از طلاب برای مثلا مایی 500 ریال 1000 ریال از طلبه میگیره برای کسی که درسش میرفت. خدا رحمتش کنه میگه من یه روز یه عده طلبه گفتن ما متول رو برامون درس بده. میگم من کتابی خوب نوشته بود به نام المدرس الافضل فی شرح المتول، خوب دیدم کتابم نیست، حد زدم مثلا طلبه ها گرفتن بردن یا کسی برها برنگردونده، گفت رفتم بخرم یه دوره. خیلی کتاب خوبیست، المدرس الافضل خیلی کتاب عالیست. بعد میگفت رفتم کتاب فروشی، گفتم کتاب المدرس الافضل رو داری؟ گفت این کتاب فروشی نگاهی به من کرد، حالا تعبیر خودش بود، میگه عاقل اندر صفی به من کرد و گفت برای چی میخوای این کتاب رو؟ گفتم میخوام بخونم دیگه، درس بدم. گفت تو میخوای درس بدی اینو؟ اصلا به قیافت میاد، گفت پشت میز آمد من رو انداخت بیرون که تو مگه اینو درس بدی؟ کتاب مگه هر کسی میفهمه؟ گفت بهش گفتم بابا این کتاب خودم نوشتم. گفت بیشتر عصبانی شد، باورش نمیشد که من این کتاب بنویسم. آره دیگه، بعضیا قیافه ها مشالله درس نخونده، قیافه آیت اللهی، بعضی هم آیت الله نعزما، خلاصه قیافه ها داد میزنه، نعلین زرد و عبای کذاب و برخ و مردم هم خیلی بعضا این چیزها رو ظاهر رو میبینه. بله حالا اینشون میفرماید که بله فلایت و ممازکر و واضحان ان احتمال تعدد موجودان، معلومه که احتمال تعدد یعنی تعدد صدور موجود هست و معه با این احتمال تبطل القرینه المذکوره، دیگه با این قرینه مذکوره باطل میشه، یعنی این تفسیری که ذکر شد با این، یعنی این قرینه که بگید یک بار از پیغمبر لازره صادر شده یک بار هم مثلا چنینه، و این جنبندی که شیخ و شریعه بیان کرد. و ازا قیل دفعا عن شیخ شریعه، اگر گفته شود دفاعا عن شیخ شریعه، یکشی دفاع کنه از شیخ و شریعه، بگه که به ان من یقارن بین الاغویت التي نقلها عباده و الاغویت التي نقلها عقبه یجد و تشابهن تام ما. آه هر کسی این قضایایی که عباده نقل کرده و قضایایی که عقبه نقل کرده خلاصه ببیند و کنار هم بگذارد، یا قارن یعنی تقارن هم بذاره کنار هم بگذاره، هم قضایایی که آباده نقل کرده هم قضایایی که عقبه نقل کرده، یجد و تشابهن تاما، تشابه زیاد میبینیم، الا من ناحیت تزییل قویت شفعه و فضل ما به قویت لازره، مگر از ناحیه تزییل قضیه همه شبیه همه، فقط این دوتا تفاوت داره که یه تزییلی قضیه شفعه و قضیه فضل ما داره به قضیه لازره، قضیه لازره زیل قضیه شفعه آمده، زیل فضل ما منع فضل ما آمده در روایات عقبه نه در روایات عباده، فقط تفاوت اینجا و آزا یورسل اطمینان به انما به صدر نقل شیعن واحد صادر من النبی صلی اللہ علیه وسلم و لیسا به صدر نقل شیعن صدرامه، میگه این اطمینان حاصل میشود، این مطلب اطمینان را خلاصه به ارمغان میاره، به ارث میذاره، در اختیار ما قرار میده که به انهما این دوتا به صدر نقل شیعن واحدی بودن که صادر از پیغمبر، یعنی عقبه و عباده یه حرف خواستن بزنن، ولی ایسا این دوتا به صدر نقل دوتا شیعی که صدر را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، و حیث ان عباده من اجل الله الاصحاب ولا يحتمل وجود مصلحه لو تدعو الى حذف قضیه لا ضرر من الذیلیه، میگه عباده هم که از اجلای اصحاب احتمال داده نمیشه که مصلحتی برای عباده باشد که این مصلحت او را وادار بکند، او را بخواند، دعوتش کنه، او را به حسب قضیه لازرر از زیلیه، زیلیه خیلی جالب، مصلحت جعلیه، زیلیه یعنی زیل شفعه و زیل فضل الما، فیثبت ان قضیه لازرر
الصادر من النبی قویت و واحدت. میگه ثابت میشه قضیه لازره که صادر شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قویه واحدی. و مثل آزل به لا ینفع فی رده احتمال و تعدد صادر من النبی، میگه مثل این بیانی که الان دادیم نافع نیست در رد این بیان احتمال تعدد صادر از پیغمبر. اینه کسی بگه نه من احتمال میدم صدور از پیغمبر متعدده، تعدد صدور رو احتمال میدم، این احتمال تعدد صدور نفعی در رد بیانی که الان گفتیم ندارد. یعنی نمیتونه این بیان رد کنه. بیان وحدت صدور خیلی قوی تر از احتمال تعدد صدور است. و الوجه من فی ذلک ان لنا اطمینانا بکون عقبه ناظرا فی نقلی الى نقل نفس ما ينقله عباده ولا يقصد عقبته نقل اشیاء اخر غیر ما ينقله عباده. میگه وجه در این مطلب اینه، علت این مطلب اینه، توجیه این مطلب اینه که برای ما اطمینان است به اینکه عقبه ناظر است در نقل عقبه الا نقل نفس آن چیزی که عباده آن را نقل کرده است، و قصد نداشته از جناب عقبه نقل اشیای دیگر را غیر از آن چه عباده نقل کرده آن را. و حیث ان عباده دقیق فی نقل، دقیق است، اجلاست، ولا نحتمل وجود. واقعا عزیزان یکی از شاخصه های عدالت و وساقت یک شخص در عصر صدر اسلام تبعیت از امیرالمومنین و اینکه پایدار بود باشه در اون. مثلا شما، من همیشه گفتم مثلا جناب بلال وقتی اصلا خبری ازش نیست، چون آزاد شده ابوبکر بود دیگه، نمیتونست مقابل ابوبکر بایسته، توجه داری؟ تو مدینه هم ظاهرن دیگه نماند، رفت شام. مثل این که خیلی، من حالا اگر دوستان مطالعی دارن، اطلاعاتی دارن از احوال بلال بگن، خبری نیست ازش. تو بعد یه وقت چند سال بعد داره یه ازش ذکری شده در تاریخ. و حیث ان عباده دقیق فی نقله ولا نحتمل وجود مصلحت برای عباده فی الفصل، در تفصیل، در تفکیک، در جدا افکنی بین صدر و زید احتمال نمیدیم. پیغمبر صدر و زید رو با هم فرموده ولی عباده اومده تفکیک کرده. فیثبتو ان قضی لا ضرر حینما صدرت من النبی صلی الله علیه و سلم صدرت مستقلت از زید. پس ثابت میشه قضی لا ضرر وقتی که صادر شده پیغمبر مستقل صادر شده ایزن. یعنی ایزن این چی؟ این همونطوری که مسئله شفعه رو جدا گفته، مسئله فضل ما رو جدا فرموده، مسئله لازره رو هم مستقل فرموده. بعد خب ول نمی کنه آیه روانی، سر حاله تو این بحث، سر حاله همینطوره این قلت و قلده. تازه باز خوبه گفته بحثا رو میذاریم برای مستبن اعلا. و یرد دو یعنی یرد اون دفاع از شیخ الشریعه‌ای که الان دفاع کرد، ان قضیه لا ضرر فی نقل عقبه لو کانت قضیه مستقله فما معنا اقحامها بین قولی قضا رسول الله بالشفع بین شرکا فی الارضین و المساکن و قول اذا عرفت العرف رسمت الحدود. معناش این بود یادتونه که عرفت العرف رسمت الحدود، همون فضل ما. میگه اگر قضیه لازرر در نقل عقبه اگر قضیه مستقلی بوده، فما معنا اقحامها. اقحام یعنی گنجاندن، یعنی داخل کردن. چه معنایی داشته که عرض کنم گنجانده این مسئله را، یعنی همین قضیه لازره رو، بین قولی قضا رسول الله به شفعت بین شرکا و عظیم و قول ازلفت عرب، و چرا اومده گنجان در قضیه لازره رو تو قضیه شفعه یا تو قضیه فضل من فضل ما انها تین الجملتین، حالا چرا این کار کرده؟ با فهم خودش بوده یه جواب سوالیه این آیه ایروانی میبرزی. آقای جناب عقبه فهم خودش بوده، برداشت کرده که مرتبطن قضیه حکم وضعی شفعه با مثلا حکم لازره، چون دیده اگر مثلا شریک سهم خودشو بفروشه خب یه ضرری به این میرسه به شریک، لذا چون لازرر پس حکم شفعه ثابته، یعنی قضیه لازرر تعلیل برای حکم شفعه یا اون مسئله فضل ما منع فضل ما، توجه دارید؟ خیال کرده مرتبطه. حالا شما میگید نه ارتباطی ندارن این حکم شفعه به وضعی لازرر، حکم تکلیفیه طبق تفسیر تازه آیه چیزا آیه شیخ و شریعه، یا منع فضل ما کراهت داره از این و لازرر چی داره؟ خدمت شما عرض کنم حکم تکلیفیه، این حرمت دلالت بر حرمت داره، ربطی حرمت و کراهت با هم نداره. خب اون یالا عقبه متوجه نبوده این اشکال، رو کده مرتبط انها تین الجملتین مرتبطان به مسئلت شفعه و اقماح و شیء مستقل بینهما امر غیر مناسبه. میگه این دو تا جمله با هم ارتباط دارن، این دو جمله ارتباط دارن به مسئله شفعه و گنجوندن یه چیز مستقلی بین این دو تا انها تین الجمله مرتبطان به مسئله شفعه و اقماح و شیء مستقل بینهما امر غیر مناسبه. میگه این مناسب نیست اینکه این دو جمله به مسئله شفعه مرتبط بشوند و گنجوندن و اقحام چیز مستقل بین اون دو، این مناسب نیست. یعنی کار غلطی پس کرده عقبه، نباید این کارو میکرد. چرا عقبه این کارو کرده؟ معلوم میشه به هر حال عقبه یک حدیث مرکب رو دیده، هر دو از پیغمبر نقل شده. بعد میاد میگه که یک کار دیگه هم میتونیم بکنیم، بیاییم جمع کنیم بین تصدیق عقبه و تصدیق عباده، هر دو تا رو جمع کنیم، هر دو نقل رو تصدیق کنیم، یعنی بین این دو نقل جمع کنیم. چطور؟ بگیم عباده لازره و لازره رو دو بار از پیغمبر شنیده، یه بار مستقلن یه بار ذیل حدیث شفعه. بعد لازرر مستقل را نقل کرده، اما نسبت به نقل لازرر ذیل شفعه نقل نکرده، یعنی اومده برحال یه قدی برحال کوتاهی کرد، تساهل کرده به تعبیری، تساهل کرد، چون دیده اگر نیاره که تغییری و اشکالی در معنا پیش نمیاد. لا یغیر فی المعنا شیئا، حدیث شفعه که هست لازره رو هم که نقل کردیم، حالا زیر حدیث شفعه حدیث لازره رو زیر حدیث که لازره نقل نمی کنیم، چون لازره علت حکمه، نیاری که خللی ایجاد نمیشه، حکم شفعه که معلومه، حالا علتشو نگه چه اشکال ده؟ توجه دارید؟ البته این وقتی که ما بگیم وساقت عباده رو پذیرفتیم، سلسله سند رو هم پذیرفتیم، و اگر نپذیریم که هیچ. خب با این بیان هم میتونیم نقل عقبه رو بپذیریم هم نقل عباده رو، می‌فرماد و جمعاً بین تصدیق عقبه و تصدیق عباده یمکن ان نفترض ان عبادته قسم مرتين من النبي صلی الله علیه و آله قضیه لازره سمعها مرتن که قضاء مستقل و سمعها اخرى فی زیر قضیه شبهه. جمع بین تصدیق عقبه و تصدیق عباده معنیش اینه، یعنی هم نقل عقبه ابن خالد رو تصدیق کنیم هم نقل عبادت ابن صامت رو. یمکن که فرض کنیم عباده شنیده دو بار از پیغمبر، قضیه لازره رو یک بار شنیده است به عنوان یک قضیه مستقل، یک بار هم اون رو شنیده در ذیل قضیه شفعه. بعدش به نقل القضاء المستقل فی روایت سابقه، نقل جناب عرض کنم خدمتتون عباده قضاء المستقل را در آورد، یعنی اون قضیه‌ای که مستقل در روایت سابقه اونو نقل کرد، اما لازره بلازره رو مستقل رو نقل کرد. و تساهل ان نقل آسانیتن کلیلن قضیت شفعه. اما جناب عباده، عباده نقل قضا عباده تساهل عباده، اما جناب عباده تساهل کرده از نقل قضیه لازره ثانیتن به عنوان ذیل قضیه شفعه. من باب ان اسقاط این نقل، این نقل لازره لا یغیر فی المعنا شیئا، چیزی در معنا تغییر نمیده چون حکم شفعه که روشنه. لازره هم که قبلا گفتیم مستقل آمده دیگه، تعلیل حکم نیامده نیاد. تساهل یعنی سهل انگاری کرده، خلاصه تولرانس در نقل داشته. از و اسقاطون لتعلیج و اسقاط علت لا اکثر، بیشتر از این که نیست. و قد شجعو علی ذلک ذکره لقضیت لازره بعد ذلک که قضای مستقل، شجع شجاعت به خرج داده، جسارت به خرج داده، جرأت به خرج داده علی ذلک، یعنی بر این کار عرض کنم خدمت شما جرأت داده او را، اینطوری قشجعه یعنی جرأت داده او را بر این کار، ذکره لقضیت لازره، ذکر جناب عباده مر قضیه لازره را بعد ذالک که قضا مستقل. میگه وقتی قضیه لازره را به عنوان قضیه مستقل بیان کرده، میگه خب ما اینو مستقل بیان کردیم، به او جرأت داده جسارت داده که اسقاط کنه ذیل شفع حدیث لازره را یا تعلیل لازره را. هازا کلو لو سلمنا به وساقت عباده و صحت روایه من ناحیته و من ناحیته بقیت افراد سند. این فرض به اینه که وساقت توصیح کنیم عباده رو و روایت از ناحیه عباده رو هم صحیح بدانیم، از ناحیه بقیه افراد سند هم صحیح بدانیم، و الا فالمجال المناقشه واسع. اگر سند رو نپذیرید یا عباده رو توصیق نکنید خیلی کار لنگه و مشکلات بیشتره. از یقال چون گفته می شود سلمنا به وساقت عباده و جلالت عباده، ولیکن ذلک لا یلزم منه وساقت و جمیع افراد سند غیر عباده. میگه این مطلب یعنی وساقت و جلالت عباده لازم نمیاد از این مطلب، از این ذلک وساقت جمیع افراد سند غیر عباده، چه بسا عباده وساقت داره اما بقیه راویان وساقت نداشته باشن. و ما عدم ثبوت صحت روایت سندن کیف تجعل قرینه علی التصرف فی روایت عقبه ابن خالد، اگر ثابت نشود صحت روایت سندن، سند روایت صحتش پذیرفته نشه، چطور قرار داده شود قرینه یعنی این روایت قرینه بر تصرف در روایت عقبه ابن خالد که بگیم جناب عباده لازره، یعنی لازره یه بار از پیغمبر نقل شده، چیزای دیگه هم مثل شفعه بو این از پیغمبر نقل شده، و آیه عقبت ابن خالد تصرف کرده، اومده ذیل روایت شفعه روایت لازر رو اضافه کرده. این توجیهی که شما برای تصرف عقبه ذکر کردید این مبتنی بر اینه که شما سند روایت عباده رو بپذیرید و الا نمیتونید فتوا بدید به تصرف عقبه در روایت شفعه یا روایت منع فضل ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.